اول ماه به پنج چیز ثابت می شود. اول ماه را اول ماه رمضان یا اول ماه شوال به پنج چیز ثابت می شود. اول آنکه خود انسان ماه را ببیند. انسان اگر خودش ماه را دید حل. همه عالم هم ندیدن ندید. دوم عده‌ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود، یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، بیست نفر میگن ما دیدیم، میگن ما ماه رو دیدیم. عده‌ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود بگویند ما ماه را دیدیم. و همچنین از هر چیزی که به واسطه اون آدم یقین داریم، هر چی یقین آورد تموم شد، ماه رمضان ثابت شد. هر چی که یقین آورد، هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا می شود. سوم، دو مرد عادل که میشه پشت سرشون نماز خوند بگویند من ماهو دیدم، من ماهو دیدم. میگن اگر حالا یک گفتش که من مثلا اینجوری دیدم و یک گفت من اینجوری دیدم، اگه توصیفی که از ماه میکنن مختلف باشه دیگه به در نمیخوره، یا اگر توصیفش خلاف واقع بگن قاعدتا ماه اینجوری باید دیده بشه، اینو میگن اینجوری دیدی، اینم نمیشه. هم میگم که اگر در تشخیص بعضی از خصوصیات اختلاف داشته باشن، مثلا یکی بگه ماه بلند بود، یکی دیگه بگه مثلا نبود، این مهم نیست، چون تقریبا یه رو 20 دقیقه که ماه دیده میشه ممکنه مثلا این اولش دیده باشه اون آخرش، ایناش مانعی نداره. اما مثلا بگید اینجوری دیدم، ماه اینجوری بود، این خلاف واقع نمیشه، اصلا ما اینجوری نیست هیچ وقت، پس اون درست نیست. چهارم، 30 روز از اول ماه شعبان بگذرد. ماه شعبان اولش ثابت شد، من دیدم خودم مثلا ثابت شده مسلم، حالا 30 روز گذشت حتما الان ماه رمضان دید. اینه الان که روز 31 دیگه ماه 31 روزه نداره دیگه، مسلم پس این روز 31 ماه رمضان. پنجم، حاکم شهر حکم کند که اول ماه هست. در این یه مقداری اختلافی که عرض میکنه، آی فاضل می فرمایند که به جای حکم حاکم شهر فرمودن مجتهد جامع و شرایط. آی خوی و آی سیستانی، اول ماه به حکم حاکم شهر ثابت نمی شود. امام فرمودن ثابت می شود، اختلاف دیگه. ایشون می فرمایند که آی خوی و آی سیستانی میگن حکم به حکم حاکم به حکم حاکم شهر اول ماه ثابت نمی شود، باید احتیاط کنه. سیاسه میگن اول ماه است، اول ماه است، بینه اول ماه است. میگه آقایان اول ماه فردا روزه بگیرید، فردا روزه بخورید، حکم اینه. من دیدم اول ماه است، بر من اول ماه است. الان هیچ کس حکم نمی کنه. الان در زمان ما هیچ کس حکم نمی کن. آقای زنجانی می فهمن ثبوت ماه با حکم حاکم محل اشکال است. میگن البته اگر اطمینان آور بشه، گفتیم هر چیزی که برای شما یقین و اطمینان بیاره مثلا چطور. آقای تبریزی اول ماه با حکم حاکم شهر ثابت می شود. آقای خوی گفتن نمی شود که استاد ایشونه، ایشون گفتن می شود. حالا در هر صورت اول ماه با پیشگوی منجمین ثابت نمی شود. محاسباتشون حالا به خصوص منجمین جدید محاسباتشون خیلی دقیقه، با کامپیوتر مثلا یک چیچیه مثلا ثانیه رو هم حساب میکنن. اما اول ماه با پیشگوی منجمین ثابت نمیشه. ولی اگر انسان از گفته آنان یقین پیدا کنه، آقای خوی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای بهجت، یا اطمینان. اطمینان با یقین چه فرقی داره آقا؟ اطمینان 95%، اونجا 100%، اینجا 95 هم اب نداره. به فتوای کی بود؟ آقای خویی، تبریزی، سیستانی، نباشید، خویی، تبریزی، سیستانی، بهجت یا اطمینان پیدا کنند باید به آن عمل کنند. اول ماه با پیشگوی منجمین ثابت نمی شود، ولی اگر انسان از گفته آنان یقین پیدا کند باید به آنان عمل نماید، باید به آن عمل نماید. این آقای آسد حسین خادم باشه اینجا، یه هممون تقریبا میشناسیم دیگه، آدم تحفه‌ایه از نظر اخلاقش، از نظر خدمتگزاری به مسجد. فکر میکنم در طول این مدتی که ما اینجا خادم داشتیم، 20 سال که خادم گذروندیم، بهتر از ایشون ما ندیدیم. جاهای دیگه هم نظیر ایشون کم بوده، احتمالا باید به عنوان مثلا خادم به اصطلاح چی؟ نمونه انتخابش شدم شده باشه پارسال. ما کارش زیاده، هیچ از کار رو گردون نیست، هر کاری ها اینجا اونجا اونجا وقتش. حالا یه نمیدونم، آره، یه سلامت در سلامت شما سلامت. خب امشب ما ماهو دیدیم خیلی بلند بود، یا مثلا قطرش زیادتر بود. بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن دلیل نمی شود که شب پیش شب اول ماه بوده. اون شب که ما ندیدیم دیگه، حالا امشب که شب دوم ما نگاه میکنیم خیلی بلنده، این دلیل نیست. یه چیز دیگه میگن دلیله، دورش طوق بسته باشه. حالا دارم پس بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن دلیل نمی شود که شب پیش شب اول ماه بوده است. اگر پیش از ظهر روزی که روز اول ماه رمضان احتمال میدادیم باشه، شب هر چی گشتیم ماهو گیر نیوردیم، حالا نزدیک ظهر تو آسمون نگاه میکنیم، اگر پیش از ظهر ماه دیده شود، اگر پیش از ظهر ماه دیده شود، اون روز رو اول ماهه، ولی دیشب دیده نشده. این آقای خویی، تبریزی، زنجانی. و همچنین اگر ماه طوق داشته باشه، معلوم شد مال شب سابقه است. طوق داشته باشه یعنی چی؟ نور اطراف داشته باشه، اطرافش نور داشته باشه، نه یه فقط هلاله، نور اطرافش داره. این اگر باشه، این فتوای آقای خویی، تبریزی، زنجانی، این نشون میده که دیشب شب اول ماه بوده. ما دیشب پیدا نکردیم، نفهمیدیم. اینا آقای زنجانی، اگر ماه طوق داشته باشد علامت این است که آن شب شب دوم ماه است. بنابراین اگر احتمال بدهیم که ماه در شب یا روز قبل قابل رؤیت بوده و به جهتی دیده نشده، در شب بعد ماه طوق داشته باشد، آن شب را شب دوم حساب میکنیم. میگن که ولی اگر یقین داشته باشیم که در شب و روز قبل چنانچه هوا صاف بود، همه وسائل بود، امکان رؤیت ماه نبود، به هیچ وجه امکان رؤیت ماه نبود، طوق داشتن شب بعد کفایت نمی کند. باید احتمال اینکه دیشب ممکن بوده باشه، امشب که طوق داشت معلومش امشب شب دومه. یه ذره پیش داره مسئلهش، آدم باید آدم ها یه سر قصه دینش رو بخوره، هردود را بیفته. بودیم تلویزیون اینو گفته و هردود، این نیست. آدم یه ذره باید دلش برای یه ذره، اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشه، اون روز اولی که معمولا هم روزه گرفتم دیگه دوستان، اون ثابت نشده بود، حالا روزه گرفت ببینیم چی میشه، و روزه نگیرد، بعد معلوم شد بوده و قضاشو میگیره، اینکه نمیدونست که روز ماه رمضانه. آقا یقین که پیدا نکرده بود که روز ماه رمضانه، برای این ماه رمضان ثابت نشده بود، بنابراین روزه نگرفته بود، گیری هم نداشت، نه گناه کرده، هیچ مشکلی هم نداره. فقط بعد که فهمید که امروز روز ماه رمضان بوده، قضاش میگیره. همین قاعدتا روزی که انسان نمیداند آخر ماه رمضان است، که حالا انشالله به سلامتی هممون اون روز رو میبینیم، یا اول ماه شواله، عید فطره، باید وقتی نمیداند باید روزه بگیرد. ولی اگر تا لحظه های آخر 5 دقیقه مونده فهمیدن، باید اون 5 دقیقه رو بخوره، نگه این همه زحمت کشیدیم این 5 دقیقه رو میگیریم، حرامه، روزش حرامه دیگه، روزه عید فطر روزش حرامه، دو روز حرامه، عید قربان عید فطر. روزی که انسان نمیداند آخر رمضان است یا اول شوال است، باید روزه بگیرد. ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است، باید افطار کند. حاج صدر یادش باشه، اون زمانای قدیم به نظر من زمان کی بود، مرجع کی بود که عصر روزه خوردیم ما؟ خب شرط سوم این در مکان نمازگذار این بود که جاش بشه بابا سجده کرد. در یه جای انقدری من، حالا انقدرم باز بشد بشه، انقدری من میخوام نماز بخونم، نمیشه، من سجده نمیتونم بکنم، رکوع نمیتونم بکنم، مگر اینکه مجبوره. حالا مجبور کردنش تو زندان اون حالا یه حرف دیگریست، اما وقتی که مقدوره، من در جایی که تنگه، نمیشه سجده کرد، نمیشه رکوع کرد، نمیشه ایستاد، کوتاست، نمیشه ایستاد، نباید نماز بخونه. یه مسئله دیگه، انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و امام نماز نخواند. مثلا فرض کن که نماز جماعت تو مسجد گوهرشاد اومده توی رواقا، یه رواق داریم که وقتی آدم وایس اونجا پشتش میشه به امام، یادتون هست اون رواقی که 3 پله میخوریم گوشه مسجد گوهرشاد، اون گوشه نه وسط، یه وسط نیست، 3 پله میخوریم، اون گوشه ای که میریم که درست ذریح متحر جلومونه، در باز میشه جلوس ذریحه، اگه اونجا فرض کنید که نماز جماعت متصل شد، اونجا مردم وایستادن، این پشتشون به امام دارن نماز میخونن، انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیامبر و امام نماز نخواند و چنانچه نماز خواندن بی احترامی باشد حرام است. این نماز خواندن حرام ولی باطل نیست. بعضی از بزرگان میگفتن وقتی حرامه باطل هم هست. حالا فتوا این آقایان نیست که حرام هست اما دیگه باطل نیست. اگه خاص قربت نتونه بکنه که اصلا قرار نماز شد. آقای فاضل میتونه نماز هم باطل است اما مساوی قبر مطهر معصوم نماز خواندن باطل نیست. مساوی چیه؟ بالا سر حضرت رضا وایسادی نماز بخونی اونجا مساوی قبر دیگه. این قبر اینه من اینجا وایسادم مساوی اینجوری. اما مساوی قبر مطهر معصوم نماز خواندن باطل نیست اگرچه احترام معصوم و رعایت ادب پسندیده و خوب است. آی گل پایگانی آی صافی شرط هفتم آن که بنابر احتیاط واجب باید جلوتر یا مساوی با قبر امام پیغمبر و امام نماز نخوانند. احتیاط واجبه. آقای خویی میفهمن باید جلوتر از قبر پیغمبر و امام در صورتی که حدک حرمت میشه. در صورتی که حدک حرمت میشه نماز نخونن. اگه حدک حرمت نمیشه اب نداره. بقیه هم همین جورا هستن دیگه. حالا میگن که تو خود مسجد گوهرشاد شما باشه دیوار هستش، دیوار باشه دیگه اب نداره. تو مسجد گوهرشاد شما باشه نماز میخونی چون دیوار فاصله است اب نداره. هر روز که میخوام بیام نماز حال اومدن ندارم. از خونه تا اینجا به زور گاهی میام. نماز خوندنم واقعا برام زحمت داره. اما یواش یواش اینجا که میشینم خدمتتون یکم با هم صحبت میکنیم یواش یواش جون میگیره. حالی که رفاقا که قبلن صحبت رو قبلن بکنیم. چی بود ماست بحث من؟ یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، نه ای مؤمن، نه ای مسلمان، هر انسانی تو داری یه راهی رو میری، پایان این راه هم به قیامت میرسی، در قیامت خدای خودت را ملاقات میکنی. این خدای خودت را ملاقات میکنی یه ذره حالا حوصله کنین تا انشاءالله توضیح بدن. میفهمم که آن نتیجهش اینه، نتیجه این راهی رو که رفتی تمام عمرت داری یه راهی رو میری ولو خوابی، خوابم اون راه ادامه پیدا میکنه. نتیجهش اینه که نامه عمل به دست راست آدم میاد. چجوری راه رو رفتی؟ راست و درست راه رفتی، نامه به دست راسته. کلک و حقه بوده، نامه به دست چپته. اینجا فهموندن از پشت سر به آدم میدن. آدم کلک. فهم من اوتی کتاب و خوب یمینهی. نتیجه این راهی که رفتی این است که یا نام عمل به دست راست آدم داده می شود. این نتیجه چی بود؟ نتیجه نام عمل به دست راست. نه خیلی خوبه، گفتم که حسابش خیلی سهله. مثلا 10 دقیقه حسابش میکنم میره. مثال آقای یاسر مهدی قوامو عرض کردم، خب ما نشستیم سر سفره، اومد رفت 10 دقیقه بعد برگشت شادمان و خوشحال. چی شد؟ گفت آقا حساب رفتم پس دادم. چی شد؟ گفت 20 گرفتم، نمرم 20. خیلی نمرش خوب بود. یه داستانشون داشت که نگاه کردم میشه گفت یا نمیشه گفت. یه رفت داشتیم حاج آرزوی دستگولی، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم درست و راست درستی بود، تاجر بود بازار، یه خونه، یه خونهش مثل همین خونه قدیمی ما هست اینجا، اینجوری بود همین تو کوچه های میدون قیام. گفت من 17-18 سالم بود، 17-18 سالم، شما یه دفعه حاج رضا خدا رحمتش تازه برخورد کردن مرحوم آسد مهدی، جلسه‌هاش می‌رفتم، ارادت داشتم، جوون صاف ساده یه مثلا مال 60 سال پیش مثلا. خب کار کاسبی هم داشتم. یه روز یه وقتی مثلا شب ساعت 9 شب بود با مثلا همکارم شریکم قرار داشتیم سر میدون توپخونه، اسم قدیم توپخونه، برنامه یه تاکسی گرفتم از خونه، سوار تاکسی شدم، اومدیم تو بوزرج و مهری، بعد من تو ناصر خسرو بریم. ببخشیم اون وقت خیابون ناصر خسرو حلوت بود، یه کسانی که اهل گناه بودن کنار اون خیابون وای میسادن، حالا قدیمتری ها این چیزا رو میدونن. من دارم رد میشم جلوی دارایی بسنم، دیدم آقای آسد مهدی این وره جو وایساده، یکی از اونا اون وره جو وایساده، همین که دیدم حالم به هم خورد. به ماشینه گفتم آقا نگه دار، گفت نرسیدیم هنوز، نه نگه دار. اون وره خیابون رفتم پیاده شدم، با یه فاصله دیدیم آقای آسد مهدی جلو رفت، اون زنم دنبال سر، با فاصله چند متری. از همین حال من به هم خورده بود، همینطور من دارم گریه میکنم، با خدا دارم، خدای چی شو این چی بود من دیدم، این من چیکار کنم، اینه چجوری من بتونم هضمش کنم. در هر صورت این راه رو تمام راه رو طی کردیم، ترسیم به توپخونه، پیچیدن دست راست تو خیابونه چی میگفتیم؟ چراغبر، چراغبر یا امیر کبیر. باز ایشون جلوس اون پیسته، بعدم یواش یواش دارم نزدیک میشم. پیش خودم گفتم خدای اگه این دوتا هم دوش بشن دیگه من مردم، نمیتونم. برگشتم من دو گریون رفتم خونمونو. حالا قدیمی ها داستان هایی دارم، بعدم خونم خدا من چیکار کنم، این قصه رو که داره من میکشه چیکار کنم. یه آقای بود به نام علی، آقای پدر، شما ها ندید، من ندیدم، فقط شنیده دارم اسمش. اینه بهش میگفتن پدر، چون پدر بود برای مردم. یکی از کارهای خوبش این بود میرفت توی خانقاه، تو خانقاهایی که اینجا هستش، نگاه میدونی کسی تازه مثلا گرفتار دست اینا شده، باش میشون صحبت میکرد صحبت میکرد صحبت میکرد تا نجاتش میداد در دست خانقاهی ها. اونا بهش میگفتن مذل الفقرا، آدم حسابی بود، خیلی این پدر بود. برم پیش این قصم رو بگم برای حلی شد بده. گفت یک آقایی بود به ما همدوسوری یاد داده بود، قرآن پیش این خونه، اسمش هر چی فکر میکنم یادم نمیاد، از قاریه قدیم بود که تو بازار یه قاریه بود، مثلا فرض کن صبح تا زور یا مثلا زور تا عتی ساعتی میشستن شاگرده بازار میرفتن بشه همدوسوری درست میکردن، قرآن خوندن یاد میگرفتن، مسئله یاد میگرفتن. خوش به حالشون. با ایشون ما قرار گذاشته بودیم، دقت کن آقا مهدی، گفتیم آقا شما قیامت از من دستگیری کن، به داد من برس. گفت بیه شرط، سه تا قول باید به من بدی، یه قولی که سر مردم فاش نکنی. عرفیه سر مردم فاش نکنی، اونه دیگه شدم نیست، خدای من بهشون قرار دارم سر نباید فاش کنم، میخوام برم به علی آقا پدر بگم حل کنه، چون اونم با آیس مهدی خیلی قدیم مثلا دوست بود.
اگرم میرفت حل میکرد براشو، اما حالا سر گفتم پاش نکنم چیکار کنم، تو جیگرم ریختم و تا صبح همینطور قدم زدم تو خونم و مثلا گریه کردم و با خدا مناجات کردم و شما رفتم سر کارم گذرم دهنم بستم دیگه نرفتم جلسه. جلسه شبای چهارشنبه ایشون داره به چی تحفه ای بود این مسجد کوچولو هست اینجا، یه مسجد هست مسجد جعفر طیار، ایشون میاد مثلا ساعت 9 7 8 10 نفرم میمدن مثلا اینجا، گاهی تو مسجد حاجی اسماعیل حوری، حاجی اسماعیل حوری توی بره ایشون اون دیر وقتا منبر میاد 7 8 10 نفر 15 نفر میشه حرفشون نمیفهمیدن، رفقای آدمای خیلی حسابی بودن. حالا عرض میکنم باز امروز به نظرم قصه همون اینجا افتاد و قصه اینجا رو عرض کنم. بعد مسجد حاج اسماعیل حوری منبر میرفت و بعد میادن بیرون، یه شاعری بود به نام رنجی، حاج امیر خان میشناختش، خدا رحمت کنه، اون رنجی دیوان داره و خیلی حسابی بود. بعد با همدیگه میمدن بیرون کنار کوچه عباسو مینداخت میشستن، یا حاج عباس بود اینجا تو این کوچه، گفت من بودم و آقای آسد مهدی و رنجی، میگفت رنجی حاج درقیه بخون، یه ساعت ما یه نشستی داریم گریه میکنی، کسی هم که نبود، یه ساعت 9 شب یه کسی نبود تو کوچه بازار، ما نشستیم داریم گریه میکنیم گریه میکنیم گریه میکنیم. اینجوری بود، آدم بزرگی بود. خب نرفتم جلسه، رسید به ماه رمضان، ماه رمضان آقای آسد مهدی مسجد جمعه منبر میرفت، مسجد جمعه اون شب سنه آخری، شب سنه آقای شاهابادی بود، مرحوم آقای شاهابادی اونجا نماز میخوندن، ایشون هم ظهرا اونجا منبر میرفت، من رفته بودم پای منبرش رفته بودم. به نظرم 27 ماه رمضان ایشون از دنیا رفت، من تو همون ماه رمضان رفته بودم دبیرستان میرفتم، یه روزای بعد از ظهر تعطیل داشتیم، روزای تعطیل رو میرفتم پای صحبت ایشون، نماز میرفتیم مسجد امین الدوله، بعد هم میرفتیم. دوست داشتنی بود، با که ما از نزدیک نمیدیدیم، از نزدیک نمیدیدیمش که، چون میدادم در این کنار میشست اینجوری با عصا تا نفسش تازه میشه، از اون پشت میاد منبر، گاهی سر منبر وسط منبر 3 روزه خونده بود در طول منبر، آخرم بی روزه از منبر اومده بود پایین رفته بود. گفتم برم ببینم، امتحان میکنم ببینم حرفش تو دل من اثر میکنه، اگه حرف تو دل من اثر کرد میگم که یه چیزی بوده، اگه نکرد دیگه نمیرم. رفته ما از اون پشت، یه ستونای خیلی خطوری داره، ما پشت یه راه رو داره، از اون راه رو رفتم جلوی منبر، اون مثلا با فاصله 2-3 نفر نشستم، تا من نشستم گفت آقایون یه صحبتی من باید بکنم، حرفش قطع کرد، گفت اگر از سر کسی آگاه شدی سرشو فاش نکن، تو چه میدانی شاید در زیر این سر یه سر دیگری باشه تو ندانی، اگر سر مردم فاش نکنی خدا روز قیامت پنهونیاتو فاش نمی کنه. اینو 5 دقیقه حرف زد، من 2-3 کلمه گفتم، اون 5 دقیقه این صحبت صحبت تموم، بس پرانتزو بقیه حرفشو زد، چورت هم پاره شد، یه چیزی بوده، هم صاف ساده بود، هم یه دونه بحث دیگه. خب دیگه تموم شد، من فردا اومدیم، فردا اومدیم تا نشستم گفته یه صحبتی باید بکنم، اگر از سر مردم آگاه شدی سر مردم فاش نکن، تو چه میدانی شاید در زیر سر یه سر دیگری باشه، هر کس سر مردم فاش نکنه روز قیامت خدا سرشو فاش نمی کنه. یه کمی اطمینان بیشتر شد، رفتم پس فردا اومدم باز تا نشستم گفت، 3 روز گفت دیگه تموم شد، بعد حرفاش عادی زد، دیگه من ول نکردم، دست از دامن بر نداشتم، تا
تشون فوت کرد. فکر نمی کنم خیلی هم طول کشیده باشه، چون سن ایشون هم خیلی نبود دیگه. حاج رضا مثلا 60 خورده ای وفات کرد، خدا رحمتش. و گفت ما گریون و نالون سر جنازشون وایساده بودیم مسجد مروی. مسجد مروی از اونجا ایشون، چون جریانش تو بخش خونهشون توی بازارچه مروی بود، آقای یاسین مهدی خونهش تو بازارچه مروی بود. گفت سر جنازه بشون داشتیم گریه میکردیم، یه حاج علی اصغر چلتنی بود، من دیده بودمش، خدا رحمتش، این رفیق بزم آقای یاسین مهدی با هم میرفتن اونجا، توضیح داد بابا این کارش نجات دادن بود، میرفت یه نفر از اینا رو میدی، شب آخر که پول گرفته بود این پولش رو میداد سر جد، تا این پولو داری دیگه نیا بیرون. بعد من عرض میکردم خب اون جد داشت، هر کسی که جد نداره که نمیدونم سید باشه. اون وقت از اونا مثلا فرشون 20-30 تا سر جنازه داشتن شیون میکردن که به دستشون نجات پیدا کرده بودن. به الاخر داستانش یه ذره ظاهرش بده، اما اون چیز خوبشه. گفتن یه روز روز تو اون شهر کذایی بود، اون بر رئیس کلانتری داشت قدم میزد، دید یه آسگلی قد بلند اصحاب دست آشان هر ترکش ترش قیافه اولا کفش میپوشید، اون وقت اهلی مثلا کفش نمیپوشن، امکان نداشت کفش بپوشن، حالا کفش میپوشید دارت من و وقت اصلا نمیشود، اصلا غیر نعده نمیشود بپوشید، همتون اصازن رو داره میره، یعنی چی؟ این کجا میره؟ اینجا چیکار میکنه؟ دنبالش رد رفت از این برو از اون برو، یه خونه ای در زد رفت، این هم بیرون داره قدم میزنه، که مثلا 20 دقیقه گذشت و از خونه اومد بیرون و دیر شد، از خونه اومد بیرون رفت تو. چی بود سید چیکار داشت؟ گفت با اون کارش، اون اتاق. رفتن تو اون اتاق، دید اون مخدر نشسته داره همونطور هق گریه میکنه. چه خبره؟ گفتش که یکم با پوشیده عرض کنم، من تازه میوردم اونجا اینا رو بدهکار میکردم که نتونه، تازه اومدم اینجا بود، دیشب یک کسی اومده بود و خیلی زور گفت و بد گفت و کتک زد، این حرف رو سید بود. من ناله کرده بودم به ظاهران حضرت صدیقه سمت که من نجات بدیم از اینجا. سو اومده سید میگه که تو چی کار داشتی؟ ما از زهرا چی کار داشتی؟ آقا منو اوردن اینجا هم بدهکارم، من تالام همراهی نکردم، کتک هم زده این یارو شب اومده. باشه همه کارتو من جور میکنم، کار خاصی هم برات جور میکنم، از جا بیرون. رئیس کلانتری خب از اون اینا بدهکار میکردن، به اون رئیس اون خانه گفته بود که اون چک و سفتشو بردار ببینن، جرجر کرد و دست نگر بردم این خونه براش اجاره کردن و کارکاسی براش درست کردن و تموم شد. بازم داستان بره باشه. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألوك و ندعوك باسمك الاعظم یا الله یا الله. به آبروی محمد و آل محمد صلواتك علیهم اجمعین، امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما، موانع و مشکلات فرجش رو برطرف بفرما، قلب مطهرش رو به فرج شادمان بفرما، آمین. غم و غصه از دل دوستانش به فرجش برطرف بفرما. حوائج اون حضرت و حوائج همه دوستانش رو فوق رغبتشان برآورده به خیر و عافیت بفرما. کشور ما، کشور عراق، بحرین، لبنان، فلسطین، در پناه اون حضرت همه خطلات و بریات محافظت بفرما. شر اشرار و کید کفار، یهود و نصارا، آمریکا و اسرائیل و از سر مسلمان ها کم و کوتاه بفرما. دست هاشون رو قطع بفرما. نقشه هاشون رو ناکام بفرما. امنیت، عافیت، وسعت رزق، خیر و برکت بر کشورهای اسلام علی خصوص کشور ما نازل بفرما. بلا رو از کشور ما دور بفرما. امنیت و عافیت به کشور ما مرحمت بفرما. بلا و مصیبت و فتنه رو از کشور ما دفع بفرما. اموات ما، ذوی الحقوق ما، پدر مادرای ما، معلمین و اساتید ما، هر کس توی مسجد نمازی خونده یا الله گفته از دنیا رفته، غریق بهار رحمت و مغفرتت بفرما. مرزای اهل اسلام، مرزای منظور نظر، شفای عاجل خیر مرحمت بفرما. جمع ما رو مریض و مریضدار قرار بده. ماه رمضان رو برای ما مبارک قرار بده. توفیقات ما رو در این ماه بیشتر از گذشته قرار بده. آخرین ماه رمضان و عمر ما قرار بده. توفیق ترک گناه و ترک اخلاق بد به همه ما مرحمت بفرما. عاقبت عمرمون رو ختم به خیر کن.